ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در مجله شامگاهی ما در شنبه شب ایران، 11 دی ماه، آخرین شب از سال 2016 میلادی. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکاران براتون تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. در ابتدای مجله شامگاهی همراه بشیم با کیان معنوی.
با درود فراوان. امیر رئیسیان وکیل آرش صادقی گفت بر اساس آنچه که از طرف دادستانی بیان شده است، آرش صادقی با دادن قرار وثیقه به مرخصی درمانی می رود و همسرش گلرخ ایرانی به مرخصی خواهد رفت. به گزارش سایت خبری ساعت 24، آرش صادقی زندانی سیاسی در مقابل این اقدام که گفته می شود از فردا یک شنبه آغاز می شود، اعتصاب قضایش را که 68 روز ادامه داشته خواهد شکست. در روزهای گذشته برخی از افراد از جمله سه نماینده تهران در مجلس و یک عضو شورای شهر درخواست کردند که نسبت به تجدید نظر در برابر آرش صادقی اقدام شود. علاوه بر آرش صادقی، علی شریعتی زندانی سیاسی دیگر نیز از 61 روز پیش اعتصاب قضا کرده است. در آستانه جشن‌های سال نو میلادی در شماری از پایتخت‌های اروپایی تدابیر امنیتی تشدید شده است. در اطراف مراکز خرید و اماکن پر رفت آمد موانع بتونی ایجاد شده و شمار نیروهای مسلح و ویژه در این شهرها افزایش یافته است. دوشنبه هفته گذشته انیس آمری، یک پناهجوی تونسی تبار، با روبودن یک کامیون و راندن آن به داخل یک بازارچه کریسمس در شهر برلین در آلمان باعث مرگ 12 نفر و زخمی شدن 48 نفر دیگر شد. گروه‌های مخالف دولت سوریه روز شنبه اعلام کردند چنانچه حملات نیروهای ارتش این کشور ادامه یابد، آتش بس فعلی را که به طور رسمی از نیمه شب پنجشنبه برقرار شده باطل و فاقد ارزش تلقی می‌کنند. به گزارش رویترز، در بیانیه‌ای که به امضای بیشتر گروه‌های مخالف دولت رسیده، به مواردی از نقض آتش بس از قبیل بمباران و تلاش برای تصرف مناطق تحت تسلط این گروه‌ها توسط نیروهای دولتی اشاره شده است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در پیام سال جدید میلادی تروریسم اسلامی را بزرگترین آزمایش پیش روی کشورش خواند. خانم مرکل ساعتی پیش در پیام تبریک سال نو متعهد شده است که دولتش از این پس تمهیدات جدیدی را برای بهبود امنیت آلمان اجرا خواهد کرد. در خبر دیگر، ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، از انجام رأی‌گیری شورای امنیت درباره پیشنویس قطعنامه آتش‌بس سوریه در ساعات آینده خبر داد. آقای چورکین روز جمعه اعلام کرده است که مسکو پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت ارائه کرده تا پشتیبانی این شورا از توافق آتش‌بس را به دست آورد. و به گفته پلیس برزیل، قاتل سفیر یونان یک افسر پلیس بوده که با همسر این دیپلمات رابطه داشته است. پلیس برزیل میگوید قاتل سفیر یونان در این کشور یک افسر 29 ساله نیروی پلیس بوده که اعتراف کرده است با همسر این دیپلمات رابطه داشته. به گزارش خبرگزاری ها، همسر سفیر یونان هم سرانجام به داشتن رابطه با این مامور پلیس اعتراف کرده است. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت. آزاده،
متشکرم. از تو کیان معنوی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر خارجه سوریه در تهران در آستانه نشست شورای امنیت برای رأی‌گیری در مورد قطعنامه آتش‌بس در سوریه.
انگار فقط می‌خواستن یک چیزی رو اعلام کنند، حتی با ایران که متحد 5 سال اخیر سوریه روسیه بوده هماهنگی‌هایی صورت نگرفته.
انتقاد شدید اکبر هاشمی رفسنجانی از کسانی که به گفته او قصد ضربه زدن به خانواده آیت الله خمینی را دارند.
اعلام نظر برخی از فرمانده‌های سپاه هم در این راستای سیاست ها میبینه و همچنین به اصطلاح بعضی از موازی که آقای مصباحی از دی میگیره، منظور نظر آقای هاشمی.
و واکنش ها به ادامه اعتصاب قضایی برخی زندانیان سیاسی در ایران از جمله آرش صادقی.
واکنش‌های عصبی هم مهم هستن، میتونه که استرس ناشی از اعتصاب قضا همون ساعت اول حتی کسی رو دچار سکته بکنه.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه دیدگاه‌ها اگر همراه رادیو فردا بمونید. داستان نشست شورای امنیت برای رایزنی و تصمیم گیری بر سر یک قطعنامه پیشنهادی روسیه و ترکیه در مورد آتش بس و پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه روز شنبه ولیدالمعلم وزیر خارجه سوریه همراه با رئیس نهاد امنیت ملی این کشور وارد تهران شدند. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است شورای امنیت سازمان ملل شنبه شب درباره پیشنویس یک قطعنامه آتش بس در سوریه به رایزنی نشسته و تصمیم گیری کند. این قطعنامه توسط روسیه و ترکیه به شورای امنیت ارائه شده است. در حالی قرار است شورای امنیت درباره این قطعنامه تصمیم گیری کند که به نوشته خبرگزاری ها از نیمه شب جمعه در سوریه آتش بس برقرار شده است و این آتش بس از سوی طرفین جنگ تا به حال رعایت شده است. به نوشته تابناک، آتش بس میان دولت سوریه و 7 گروه شورشی مسلح که حدود 60,000 نیروی شورشی را هدایت می کنند مورد توافق قرار گرفته است و گروه های زیر رهبری داعش و جبهه النصره را در بر نمی گیرد. در آستانه نشست شورای امنیت روز شنبه ولید معلم وزیر خارجه سوریه برای دیدار یک روزه وارد تهران شد. آقای معلم پس از ورود به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار و گفتگو کرد. وی قرار است با حسن روحانی رئیس جمهوری و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم دیدار و گفتگو کند. سرلشکر علی مملوک رئیس نهاد امنیت ملی سوریه هم در این سفر ولید معلم را همراهی می کند. همین سیدی تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه مقیم لندن درباره اهمیت این آتش بس و چشمانداز آن به رادیو فردا میگوید:
به نظر من خود روسیه و ترکیه بیشتر به عنوان این نشست و مذاکرات و تفاهم یک نیاز روانی داشتند. آتش بس کنونی میشه گفت سومین آتش بس در سال 2016 هست که اولی و دومی شکست خورد. این آتش بس هم در حال حاضر ابهامات بسیاری وجود داره. عدم حضور غرب در این مذاکرات، عدم حضور کردها در این مذاکرات و در این توافقاتی که صورت گرفته، همه میتونه نقاط ضعف باشه. ضمن اینکه خود دولت مرکزی سوریه هم برخوردهایی داره که متفاوت از با مفاد آتش بس، مثلا در موردی که کدوم گروه اسلامی وارد مذاکرات شده یا نه ابهام هست. این که مثلا روسیه بتونه ثابت کنه که تونسته ترکیه رو از اعضای ناتو، از متحدین غربیش دور کنه، این که ترکیه بگه که بله من آلترناتیو دیگری دارم، منشون میده که انگار فقط میخواستن یک چیزی رو اعلام کنند بدون اینکه حتی با ایران که متحد 5-6 سال اخیر سوریه روسیه بوده هماهنگی‌هایی صورت نگرفته. به نظر من وزیر خارجه سوریه رفته که تبادل نظر کنه و بتونن مشترکاً اعمال فشار کنن به روسیه و اجازه ندن که کنترل مذاکرات و تصمیم گیری ها و توافق ها از دستشون خارج بشه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر روابط بین الملل مقیم آلمان درباره اهمیت قطعنامه روسیه و ترکیه به شورای امنیت به رادیو فردا میگوید این قطعنامه برای پیوند دادن کشورهای غربی و سازمان ملل با تحولات در سوریه است.
برای خود روسیه به عنوان عضو شورای امنیت و همچنین برای ترکیه مسجله که نمیشه یک همچین پروسه نسبتا مهم و پردامنه ای رو بدون یک اجماع بین المللی، بدون حمایت و مشارکت سازمان ملل و بدون دخالت دادن کشورهای غربی به انجام رسوند. قطعنامه برای میره به شورای امنیت به نظر میاد در خدمت تأمین این مشارکت های چندگانه است. یعنی در نظر بگیریم که در قطعنامه به نظر میاد که هم مسئله آتش بس داره به نوعی تصریح میشه، مکانیزمای نظارت بر آتش بس، بعد به خصوص اینی که تأکید میشه که تمام این مسائلی که پیش رفته، چه آتش بس چه مذاکراتی که احتمالاً آن در اواخر ژانویه در آستانه قزاقستان بین دولت و اپوزیسیون سوریه شکل خواهد گرفت، اینها موازی کاری با سازمان ملل و رقابتی با سازمان ملل نیست، بلکه یک مقدمات و مبنایی هم برای کار سازمان ملل که آقای دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بتونه مذاکراتش رو در فوریه بر این مبناها شکل بده. و خب جالبه که در قطعنامه اشاره میشه که تنها مبنای سیاسی و برطرف کننده مشکل در بحران سوریه اون توافقیه که در ژنو حزب در جوان 2012 به دست اومد و بر اساس اون باید یک دولت گذار تشکیل بشه و اون مقدمات انتخابات سراسری رو فراهم بکنه. روسیه با این قطعنامه به نظر میاد که بیش از پیش میخواد که نظر مثبت غربی ها، سازمان ملل و همه طرف های دیگر رو جلب بکنه.
قرار است یک ماه پس از اجرای این توافق مذاکرات برای دستیابی به راه حل سیاسی بحران سوریه آغاز شود. به نوشته خبرگزاری فارس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پنجشنبه 9 دی ماه در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف آخرین تحولات سوریه را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد. همچنین مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم هفته گذشته در تماس تلفنی با آقای ظریف درباره سوریه گفتگو کرده است.
درباره ورود ولید المعلم وزیر خارجه سوریه به تهران شنیدید. جواد کرشی در مورد گزارش میداد. اما امروز شنبه آتش‌بس اعلام شده در جنگ سوریه وارد سومین روز خودش شد. برخلاف اینکه اغلب ناظران و خبرگزاری‌ها از درگیری‌های پراکنده و جزئی خبر دادند، اما به نظر میرسه در مجموع آتش‌بس اعلام شده توسط روسیه و ترکیه تا حالا رعایت شده. جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگری مسائل بین‌الملل در آمریکا در گفتگوی با همکارم مهدی طاهباز از نقش ایران در این آتش‌بس بیشتر میگه.
باید بگم که ایران در طول مذاکرات حاضر بوده و آتش‌بس رو تایید کرده، ولی در حقیقت بعد از اون به صورت عضو سوم و در سایه قرار گرفته و خیلی در موردش در خبرها نمیشنویم. برعکس، مسئله آتش‌بس بین ترکیه و روسیه در واقع تنش زدایی ایجاد کرده و دو تا کشور تا به حال با رعایت جوانب قضیه با هم دیگه خوب پیش رفتن. البته اینجا یک تعارض در دیدگاه ایران و ترکیه در مورد سرنوشت اسد وجود داره که راجبش صحبت نمیشه، ولی ممکنه در طول آتش‌بس خودش رو بروز بده. در مورد اینکه چرا آتش‌بس تا به حال نقض نشده، البته زمانش خیلی کوتاه است، هنوز خیلی زوده که تغییر مشاهده بکنیم، ولی در این حال باید بگیم که طرف های درگیر معمولا در یک وضعیتی قرار میگیرن که دیگه جنگ اهداف اونا رو تامین نمیکنه و فاصله آتش‌بس میتونه امکان تجدید قوا و محاسبه برای اقدامات بعدی رو فراهم بکنه. بنابراین نبایستی روی این آتش‌بس خیلی با خوشبینی قضاوت کرد.
آقای روشندل، اگر این آتش‌بس تا کنون رعایت شده، پس چرا روسیه میخواد اونو در شورای امنیت مطرح و پشتیبانی سازمان ملل رو هم داشته باشه؟
این سوال خیلی خوبیه، به خصوص که در ماهای فوریه و سپتامبر سال جاری دو آتش‌بس توسط آمریکا و روسیه اعلام شد و هر دوتا بعد از مدتی شکست خورد. البته بردن این قضیه به شورای امنیت از یک نظر در واقع مشروعیت میده به کل آتش‌بس و از یک طرف در واقع روسیه رو به نوعی تایید میکنه به عنوان مجری و شروع کننده این آتش‌بس. در این حال ما ملاحظاتی در اینجا داریم که بایستی ببینیم آیا در شورای امنیت بهش پرداخته میشه یا در خلال قضیه مطرح میشه. از جمله این که 15% از جمعیت سوریه رو کردها تشکیل میدن و کردها خواهان نوعی منطقه خودمختار برای خودشون هستن. در قبال مسئله کردها با توجه به نقشی که اونا داشتن و موضع‌گیری آمریکا، مسائلی مطرح میشه که ممکنه در مذاکرات سازمان ملل اون مطرح بشه و از طرف دیگه عربستان و سعودی هم در میان به کلی ساکت بوده تا به حال.
آقای روشندلی، یک سوال دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که چرا آمریکا در پروسه آتش‌بس نقشی نداشته و آیا میتونه که به اون بپیونده؟
شروع مذاکره برای آتش‌بس در مسکو به نوعی بود که جریان تبلیغاتی برای روسیه ایجاد میکرد و آمریکا طبیعتاً نمیخواست وارد اون ماجرا بشه که تبلیغ برای روسیه بکنه سر قضیه پایان مخاصمه در حلب، در حالی که تایید اون در شورای امنیت یک بخشی از یک پروسه بین‌المللی هستش و امکان مشارکت آتی آمریکا رو هم به هیچ وجه مسدود نمیکنه و حتی احتمال زیادی وجود داره که اگر در فاصله 3 هفته‌ای که به واگذاری قدرت ریاست جمهوری در آمریکا باقی مونده این آتش‌بس بتونه برقرار بمونه، اون موقع آمریکا به عنوان یک بازیگری که به هر حال افراد و گروه‌های خاص خودش رو در سوریه داره، مثل گروه‌های کردی شمال سوریه، وارد قضیه بشه و به عنوان یکی از فعالین این آتش‌بس وارد عمل بشه.
جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا بود. مهدی طاهباز از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو دنبال میکنیم با آخرین خبرها در مورد اعتصاب قضای برخی از زندانیان سیاسی در ایران. امروز وکیل مدافع آرش صادقی، زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا به سر میبره امیر رئیسیان، در صفحه توییتر خودش اعلام کرد به او خبر دادن تا روز یکشنبه آرش صادقی با وثیقه به دادستانی میره و قرار هست که به مرخصی فرستاده بشه. این خبر البته در حالی از طرف وکیل آقای صادقی مطرح شده که در روزهای اخیر واکنش‌ها به اعتصاب قضای آرش صادقی و علی شریعتی در داخل و خارج از ایران شدت گرفته. جزئیات را از سمیرا قرایی بشنویم.
علی شریعتی، آرش صادقی، سعید شیرزاد، محمد رضا نکونام، زرتشت احمدی راغب، حسن رستگاری مجد، مهدی کوخیان و نزار زکا نام‌هایی‌ست که این روزها بسیار شنیده می‌شوند. زندانیان سیاسی که هر کدام بنا به دلایل مختلف که همگی به عملکرد قوه قضاییه بازمی‌گردد، دست به اعتصاب قضا زدند. در میان این افراد نام آرش صادقی بیش از همه تکرار شده است، آنقدری که او روز جمعه بدل به ترند اول جهان در شبکه اجتماعی توییتر شد. روز جمعه هشتگ انگلیسی سیو آرش یا آرش را نجات دهید بیش از 680 هزار بار توییت شد. واکنش ها به اعتصاب قضای آرش صادقی در داخل و خارج از کشور به حدی بود که سرانجام امیر رئیسیان، وکیل پرونده آرش صادقی، امروز در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد که از دادستانی خبر دادند که فردا روز یک شنبه برای آرش صادقی وثیقه ببرند تا او مرخص شود. در اخبار دیگری که هنوز صحت و سقم آنها تایید نشده است، آمده است که همسر آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی ایرانی، نیز قرار است مرخص شود. آرش صادقی در پی بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی دست به اعتصاب قضا زده بود، چرا که به اعتقاد وی همسرش به شکل غیرقانونی بازداشت شده است. طاهره ابراهیمی ایرایی، مادر گلرخ ابراهیمی ایرایی، در رابطه با وضعیت جسمانی آرش صادقی به رادیو فردا چنین میگوید:
آرش حالش خیلی بده، هر شب میبرن بیمارستان، خون بالا میاره و الانم دیگه اینقدر ناتوان و ضعیف شده که فکر نکنم حتی بتونی بیاد پای تلفن با من زنگ بزنی، که الان دو سه روز ازش خبری نداره، دیگه نمیتونی زنگ بزنی، اینقدر ضعیف و ناتوان. خطرناک شده، تا الانم آسیب دیده، آسیب دید به طور 100%، چون نمیتونه دیگه سر پا وایسه، چشمشو نمیتونه باز کنه، حرفی نمیتونه بزنه.
در حالی که خبرگزاری‌های داخلی ایران هیچ گونه خبری را به اعتصاب قضای این زندانیان اختصاص ندادند، اما واکنش‌ها در میان مقام‌های ایرانی به این خبر همچنان ادامه دارد. رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، می‌گوید در تلاش است تا با آرش صادقی ملاقات کند. آقای حافظی پزشک است و معتقد است که به عنوان یک پزشک به خودش اجازه نمی‌دهد که بر روی یک بیمار چشم ببندد و اگر قرار باشد تایید صلاحیت او در تعارض با نجات جان یک انسان قرار گیرد، او حتما نجات جان انسان دیگر را در اولویت قرار خواهد داد. الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران، نیز در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به خواسته های آرش صادقی و علی شریعتی شده است. آقای حضرتی در نامه خود می‌نویسد که تصویب دیرهنگام قانون جرم سیاسی سبب شده است کسانی که در واقع مجرم سیاسی محسوب می شوند به عنوان متهم امنیتی محاکمه شوند و زندانیان سیاسی از حقوق خود محروم شوند. گذشته از الیاس حضرتی، احمد مازنی، یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی، نیز خواستار رسیدگی به وضعیت آرش صادقی و علی شریعتی شده است. حق دستیابی به وکیل، برگزاری دادگاه یا حق دسترسی به خدمات درمانی در طول دوران زندان همگی در قانون اساسی ایران ذکر شده، با این حال در مواردی این قوانین اجرا نمی شود. مسئله ای که روز 24 آذر مورد اشاره تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی نظیر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، قرار گرفته بود. این فعالان در بیانیه خود به نقض آشکار قانون اساسی در ایران اشاره کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت آرش صادقی و همسرش شده بودند. شیرین عبادی در مورد وضعیت آرش صادقی و اعتصاب قضای او به رادیو فردا چنین میگوید:
آرش صادقی در اعتراض به اقدام غیرقانونی قوه قضاییه دست به اعتصاب غذا زده. متاسفانه به جای اینکه حرف او شنیده شه و قانون اجرا بشه، با بی‌اعتنایی مرگ خاموش او را تدارک دیدند. در حقیقت میتوان گفت قوه قضاییه با زیر پا گذاشتن قانون و عدم رسیدگی به خواستهای قانونی و برحق زندانیان سیاسی عقیدتی به انتظار مرگ تدریجی آنها نشسته است.
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر مقام‌های رسمی داخل ایران است که پیگیر پرونده آرش صادقی است و روز گذشته در صفحه توییتر خود اعلام کرد که در حد مقدوراتش به عنوان یک نماینده مجلس در حال پیگیری و کمک به زندانیان فعال مدنی به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی است. شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهوری در امور زنان نیز در صفحه توییتر خود اعلام کرد است که در حد توانش این مسئله را پیگیری خواهد کرد. همچنین 1290 نفر نیز در نامه مشترک به علی شریعتی و آرش صادقی از آنها خواستند که اعتصاب غذای خود را بشکنند. مصطفی تاجزاده، حسین انصاری، راد اعظم طالقانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی از جمله کسانی هستند که این نامه مشترک را امضا کردند. علی شریعتی فعال مدنی از 10 آبان دست به اعتصاب قضا زده است. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در یک تجمع اعتراضی در مورد اسید پاشی به 5 سال زندان محکوم شده است. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت پسرش میگوید.
علی حدوداً 2 ماهه که اعتصاب قضا کرده، 42 روزم هست که در بهداری اوین هستش. یعنی از بعد که از بیمارستان اومد تو بهداری اوینه، در یه اتاق محبوسه، نمیذارم که بیرون بیا. دوبارم بیمارستان رفت، بهمون تو ممانعت کرده از سرم زدم. آخرین بارشم بشم به شب بردم بیمارستان که به ما اطلاع دادم. منو همسرش را دخترم رفتیم در بیمارستان، تو ما رو جا ندادن بیمارستان. فقط ممنون ملاقاته.
در ایران سال هاست که زندانیان سیاسی برای برآورده شدن خواسته هایشان دست به اعتصاب قضا می زنند. تا کنون اکبر محمدی و خدا صابر به دلیل اعتصاب قضا و عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب قضا جان باختند.
آخرین خبرها رو شنیدید از سمیر قرایی در مورد ادامه اعتصاب قضای برخی از زندانیان سیاسی در ایران، از جمله آرش صادقی که البته وکیل او گفته به او خبر داده شده که تا روز یک شنبه آرش صادقی با وثیقه به دادستانی خواهد رفت و به مرخصی فرستاده میشه. شما در مورد این نوع اعتراض ها و اعتصاب قضا در زندان چه فکر میکنید؟
از آقای آرش صادقی، این جوان پرشور، خواهش میکنم که اعتصاب قضای خودتون رو فوراً خاتمه بدین و سلامتی خودتون رو بیش از این به خطر نیندازید. آزادی کشور ما بسیار نزدیک شده و در فردای سازندگی و اعتلاء ایران، هموطنان عزیز ما به وجود حضرت عالی و کسانی مثل شما نیاز بیشتری دارن. خواهش میکنیم که سالم و قوی باشید که روزهای سرنوشت‌ساز بسیار نزدیک است.
آرش صادقی به دین، به نظام، به ملت، به رهبری، به کشور توهین و خیانت کرد. کسیشون مظلوم نکرد چه غذا نخوره، مجرم غذاش بخوره و حبسش هم به اتمام برسه. کسی کارش نداره که.
من راجب آرش صادقی میخوام بگم، یکی به داد این بچه برسه. خب گناه داره، جان یک انسان در خطره. چقدر ما آخه بیرحم شدیم.
کارتون خوابی، گور خوابی، اون حقوق های نجومی، کشتارها، دقیقا 37 سال تکرار مکررات است و بلاهایی که بیقانونی و سوء استفاده از قانون و بر سر کار بودن عده‌ای که واقعا اینها نادانند و غرض‌ورز، همه چیز را از دید فقط خودشان میبینند، نه جامعه ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم. در ادامه گفتگوی رو بشنویم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمعه شب در سخنانی از برخی افراد در داخل کشور که به گفته او قصد ضربه زدن به انقلاب و خانواده آیت الله خمینی رو دارن به شدت انتقاد کرد. آقای رفسنجانی یک بار دیگه اعلام کرد که آیت الله خامنه ای پیش از رهبری موافق شورای شدن رهبری بوده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی از رادیو فردا با تغییر رحمانی گفتگو کرده، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او رو درباره انتقاد آقای هاشمی از مخالفان داخلی پرسیده.
انتقاد آقای هاشمی رفسنجانی در این گونه موارد سیاست‌های همون راست افراطی که اعمال میشه و بیشتر علی آقای هاشمی هم موضع میگیرن. از این طرف دیگه سیاست‌های سپاه و حمایت تلویحی آقای خامنه ای است و پاسدارانه، نه این افراد شیاطین بکنه. ولی آقای هاشمی معتقد ادعی هستن که رفتارشان شیطنت و راست افراطی به اصطلاح اینجا منظور نظره، ولی اعلام نظر برخی از فرمانده‌های سپاه هم ایشان در این راستای سیاست ها میبینه و همچنین به اصطلاح بعضی از موازی که آقای مصباح یزدی میگیره، یک دنباله هم از احمدی نژاد شامل این به اصطلاح طیف میشه که منظور نظر آقای هاشمی معمولا الان.
آقای رحمانی، آقای رفسنجانی یک بار دیگه از حسن خمینی و خانواده آیت الله خمینی دفاع میکنه و اونها رو به عنوان سرمایه های انقلاب ازشون نام میبره و در ادامه هم میگه که بعضی ها اخیراً به فکر ترور شخصیتی آیت الله خمینی افتادند. منظور و اشاره آقای رفسنجانی به چه چیزی است؟
اینجا شاید اون نواری باشه که آقای احمد منتظری منتشر کرده، چون آقای هاشمی معمولاً همه چی توطئه میبینه و الان در صف بندی آقای هاشمی اون هرم اصلی بالای قدرت مطرحه. به تبع برای رهبری آینده مجتبی خامنه ای هم مطرح خواهد بود، رئیسی هم مطرح خواهد بود و همچنین آقای صادق لاریجانی. آقای هاشمی خودشو وارث میراث آقای خمینی میبینه، فرزندان آقای خمینی در حقیقت کسانی میبینه که باید جایگاه متناسب پیدا کنن، حتی رهبر نمیشن لااقل استوانه‌های نظام باشن. آقای هاشمی به نگاه به جامعه مدنی یا ابزار یا بدنی حکومت حتی نیست، اون رأس و اون هرم رو میبینه. در این هرم ایشان معتقد هستش که با تکیه به میراث آقای خمینی که خودش نزدیکترین آدم با آقای خمینی بوده در مقایسه با دوره آقای خامنه ای مثلا باید از این میراث و از این افراد حمایت کنه. حالا اینجا اگر حقی هم ناحق شده باشه برای آقای هاشمی زیاد مهم نیست. این مبارزه منطومنه که خانواده بیت آقای خمینی با سپاه و بیت آقای خامنه ای خواهند داشت و اطرافیان نزدیک با آقای خامنه ای.
آقای رحمانی، آقای رفسنجانی در صحبتاش درباره چگونگی انتخاب آقای خامنه ای به عنوان جانشین آیت الله خمینی یک بار دیگه از دفاع آیت الله خامنه ای از شورای رهبری سخن میگه. آیا در برنامه‌ها و در ذهن آقای رفسنجانی همچنان این شورای رهبری دنبال میشه؟
شورای رهبری خود قانون اساسی که عملی نیست، ولی آقای هاشمی یه نسخه بر این چیز داره. زماندار شدن رهبری مطرح کرده آقای هاشمی چند بار که زمان مشخصی باشه. یکی که رهبری نظرات سیاسی خودشو بعد از مشورت و در حقیقت بعد از تایید شورای مصلحت اعلام کنه و اینم دیگه مشورتی نباشه. دومی که رهبری یک شورای فتوا تشکیل بده و نظرات شرعیش هم با توجه به شورای فتوا بده. این در حقیقت یک نوع میشه که شورای کردن غیر مستقیمی که الان آقای هاشمی دنبالشه. ولی تو تغییر قانون اساسی الان آقای هاشمی معتقد قانون اساسی تغییر بدیم نظر آقای جنتی اعمال میشه و کار بدتر میشه. به خاطر ولی به تغییر قانون اساسی هم آقای هاشمی تو یه چارچوبای خاصی تک میکنه، از جمله شورای شدن رهبری. ولی الان شورای شدن رهبری از نظر آقای هاشمی اینه و از یه طرف دیگه میخواهد با آقای خامنه ای بود. شما خودت هم یه زمانی موافق شورای بودن بودی، ضمن اینکه بازم رهبری آقای خامنه ای تایید کرده، ولی یک اشاره هم به شورای بودن کرده. این هم روش آقای هاشمی است با آقای خامنه‌ای با کنایه و همچنین با یک فاصله و حفظ حرمت‌های رهبری نظام صحبت می‌کنه، ولی بدنه و اطراف آقای خامنه‌ای مورد نقد قرار میده و سیاست‌های آقای خامنه‌ای تو این چند سال تلاش کرده آرام آرام عقب ببره به طرف اون که از نظر خود آقای هاشمی منجر به نجات نظام بشه. این نگاه آقای هاشمی بوده. تو این سخنرانی هم دقیقاً گله‌ها و همچنین به اصطلاح تاییدات ضمنی توش وجود داره.
تغییر رحمانی بود، فعال ملی مذهبی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، مقیم فرانسه. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
آخرین گزارش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنویم. بعد از حمله با کامیون به یک بازارچه کریسمس در برلین که 12 کشته و 48 مجروح بر جای گذاشت، پلیس و نیروهای انتظامی و امنیتی در کشورهای اروپایی بسیج شدند تا از هر گونه حادثه‌ای در مراسم جشن سال نو میلادی جلوگیری کنند. به کار بستن تدابیر امنیتی این بار در مقایسه با سالهای گذشته نه تنها در آلمان بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی تشدید شده. از شهرام میریان بشنویم.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. با انجام چنین مراسمی از ساعت 24 امروز به بعد، میلیاردها انسان در کره زمین با سال کهنه میلادی خداحافظی می کنند و مقدم سال نو 2017 را گرامی می دارند. برای آنکه جشن سال نو میلادی با شادی و شادکامی آغاز شود، در بسیاری از کلان شهرهای اروپا تدابیر ویژه امنیتی برپا شده. آلمان به ویژه به دنبال حمله 13 روز پیش با یک کامیون به یک بازارچه کریسمس در شهر برلین، بر تدابیر امنیتی خود نه تنها در این شهر بلکه در دیگر شهرهای بزرگ این کشور هم افسوده. همه ساله در مراسم جشن سال نو در برابر دروازه معروف براندنبورگ در شهر برلین صدها هزار نفر گرد هم می آیند و با وسایل آتش بازی از قبیل ترقه و فشفشه و موشک به پیشواز سال نو می روند. برای امنیت این انسانها در شهر برلین امسال برخلاف سالهای پیش خودروهای زرهی هم وارد میدان شدند. سوای این 1800 پلیس هم با مسلسل در گوش و کنار جشن امشب برلین به گشت‌زنی می‌پردازند. شهر کل هم دیگر کلان شهر آلمان است که به خاطر تعرض و مزاحمت‌های جنسی سال گذشته به زنان بیش از 1400 پلیس بسیج شدند. سال پیش نزدیک به 600 مورد شکایت از سوی دختران و زنانی که در شب سال نو مورد تعرض و اذیت و آزار جنسی و بدرفتاری و خشونت قرار گرفته بودند تسلیم پلیس شد. پناهجویان تازه وارد از چند کشور عربی مسئول این ناآرامی‌ها معرفی شدند. تدابیر شدید امنیتی در کشور همسایه آلمان، فرانسه هم به خاطر جشن سال نو برقرار است. به گفته وزیر کشور فرانسه، 96 هزار پلیس و سرباز برای برقراری امنیت در شهرهای بزرگ فرانسه بسیج شدند. تدابیر امنیتی به ویژه در بولوار الیزه پاریس که همه سال بیش از 600 هزار نفر برای جشن سال نو گرد هم می آیند شدیدتر است. بلژیک دیگر کشور اروپایی که در سوم فروردین ماه امسال شاهد سه انفجار خونین تروریستی بود، از جمله کشورهایی است که بر اقدامات امنیتی خود افسوده. بر اثر دو انفجار در فرودگاه و انفجار دیگری در یکی از ایستگاه‌های متروی بروکسل، 34 نفر کشته و 136 نفر هم در فروردین ماه امسال زخمی شدند. تشدید تدابیر امنیتی در مراسم جشن سال نو 2017 در اسپانیا، هلند و بریتانیا هم بیش از سالهای گذشته است. افزایش اقدامات امنیتی در کشورهای یاد شده به خاطر پیشگیری از احتمال آن دست از حملات تروریستی است که یک نمونه آن 13 روز پیش در برلین به وقوع پیوست. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش در مورد پایان سال میلادی 2016 سری بزنیم به سرخط خبرها. سه نماینده تهران در مجلس و یک عضو شورای شهر از قوه قضاییه خواستند به وضعیت آرش صادقی و علی شریعتی، دو زندانی سیاسی در حال اعتصاب قضا رسیدگی کرده و اگر به گفته آنها حقی از این زندانیان ضایع شده، اعاده کند. علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس میگوید وزارت اطلاعات قبول کرده دفتر کار او در دولت قبل مورد شنود قرار گرفته بود. به گفته معاون وزیر نفت ایران، قرارداد واردات گاز از ترکمنستان به ایران همچنان تا 5 سال آینده برقرار خواهد بود و هر دو کشور متحد به اجرای کامل آن هستند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه دو روز پس از برقراری آتش بس بین حکومت سوریه و مخالفانش به تهران سفر کرده و با همتای ایرانی خود در این باره گفتگو کرد. انفجار دوم در منطقه پر ازدحام بازار بغداد دست کم 27 کشته و 53 زخمی بر جای گذاشت. گروه‌های مخالف دولت سوریه روز شنبه اعلام کردند چنانچه حملات نیروهای ارتش این کشور ادامه داشته باشد، آتش‌بس فعلی را به طور رسمی از نیمه شب پنج شنبه برقرار شده بود باطل و فاقد ارزش می‌دانند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از احتمال الکترونیکی شدن برخی از صندوق‌های عکس رأی خبر داد. در پی پیدا شدن جسد سفیر یونان در برزیل، پلیس این کشور میگوید قاتل او یک افسر 29 ساله نیروی پلیس بوده که اعتراف کرده با همسر این دیپلمات رابطه داشته است. در ادامه برنامه دیدگاه ها رو میشنوید. اگر همراه ما بمونید در مورد حقوق حیوانات و میتونید با مهداد قاسمفر همراه بشید. ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. شاید اغراق‌آمیز نباشد که بگوییم کمتر ایرانی بالای 30-40 سالی را می‌شود یافت که صحنه‌ای از آزردن حیوانات را به چشم خود ندیده باشد. خاطراتی که کمترینش به رفتار کودکان در کوچه و خیابان شهرها و روستاها با حیواناتی چون سگ و گربه‌های ولگرد مربوط است. از پرتاب سنگ و اشیا به سمت این حیوانات تا ترساندن شدید آنها، کتک زدن و حتی شکنجه این حیوانات بی‌پناه. و تلخ‌تر آن که این گونه رفتارها در بسیاری موارد چون یک سرگرمی یا شیطنت ساده کودکانه در کوچه و خیابان تلقی می‌شده است. حالا اما به دلیل تغییر شیوه زندگی شهرنشینی در ایران، از کوچه به سمت تمرکز بیشتر بر محیط خانه و فضای بسته، این وضعیت تغییر کرده. اما هر از گاه انتشار خبرهایی نشان می‌دهد که همچنان عادی بودن آزردن و بی‌قدر شمردن حیوانات در میان بخشی از عامه مردم در ایران به حیات خود ادامه می‌دهد. با این حال این یک روی سکه است. روی دیگرش وجه امیدوار کننده است که اقبال نسبتاً گسترده است که در میان نسل جوان نسبت به حقوق حیوانات دیده می‌شود. گسترش خودجوش NGO ها و کمپین های حمایت از حیوانات و واکنش های شدید اقشار و گروه های اجتماعی به بیرحمی نسبت به حیوانات بخش تازه است از آنچه که در جامعه ایران می گذرد. اما این رفتار تازه نسل امروز تا چه حد ریشه دار و ماندگار است؟ تا چه حد پیروی از مد زمانه است؟ تا چه حد پایه در آموزش خانواده دارد؟ و به چه میزان ریشه در غنی‌تر شدن عرصه مدنی ایران؟ اینها و بیشتر پرسش‌هایی است که با مهمانان امروز حاضر در میزگرد برنامه دیدگاه‌ها در میان خواهیم گذاشت. من مهرداد قاسمفر هستم و خوش آمد میگم به مهمانان این برنامه: پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران و فعال در حوزه حقوق حیوانات که از تهران با ماست، حسن فرشتیان، پژوهشگر امور دینی از پاریس، و سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس نظام آموزشی و تعلیم و تربیت، او هم از پاریس با ما خواهد بود. اما اجازه بدید با تهران آغاز کنیم. آقای محبی، شما به طور مشخص در ایران درگیر هستید با مسئله حقوق حیوانات و مسائل مرتبط با مخالفت با حیوان‌آزاری و از این قبیل. آنچه که در جامعه ایران میگذره به نظر میاد که تغییرات معناداری داره اتفاق میفته در رویکرد اجتماعی ایران نسبت به حقوق حیوانات. شما چقدر این رو یک وضعیت پایدار یا قابل تعاملی میبینید؟
من خدمت شما به شنونده سلام عرض میکنم، همچنین خدمت مهمونه دیگه برنامه. خدمت شما عرض کنم که تهران الان وضعش این اتا تغییر کرده تو این سالهای اخیر، یعنی تو این 7-8 سال اخیر اقبال مردم به داشتن حیوانات خانگی خیلی بیشتر شده، یا یعنی اینکه میشه گفت نوع نگاهشون تغییر کرده. به هر حال داشتن حیوان خانگی یک نیازه برای بشر و این در امتداد نیازیه که بشر ذاتاً داره. ببینید، ما در قدیم در طبیعت زندگی میکردیم، یعنی اجداد ما در جنگل زندگی میکردن، ما خودمون هم قسمتی از طبیعت بودیم. به مرور که شهرنشین شدیم و اومدیم در واقع گروهی شروع کردیم زندگی کردن، این فاصله اون از طبیعت زیاد شد. حالا که اومدیم توی شهر ها داریم زندگی میکنیم، داریم گوشه های از طبیعت رو میاریم تو خونه هامون. یه سریش گیاه های آپارتمانی هم، بعدش میشه ممکنه ماهی، بعدش بشه یه پرنده، بعدش بشه یک حالا مثلا سگ یا گربه. البته بعضی از این نیاز بالاتر میرن و حیوانات فعل متعارف میگن با اینکه کار خیلی منطقی نمی کنن. ولی به نظر من این رویکرد تو ایران هم داره مثل تمام کشورهای دیگه، هرچی که بحث اقتصادی تغییر میکنه توی خانواده ها،
و دغدغه‌های اقتصادی کمتر میشه، به نظر من افراد به نیازهای ذاتیشون بیشتر میتونن برسن. تهران هم مستثنا نیست یا ایران.
یعنی به عبارتی وضعیت رو شما رو به بهبودی میبینید در مجموع؟
قطعاً. ببینید، هر چی که این تعداد حیوان‌های خانگی زیاد بشه، این تبادل دانش بین افراد و جستجوشون برای دانش بیشتر، چه از لحاظ رفتاری چه از لحاظ حالا بهداشتی، به نظر من بیشتر میشه. و این اتفاق الان داره تو ایران میفته و به فاصله تو شهرهای بزرگ و به فاصله تو شهرهای کوچکتر.
به نظر میاد حقوق حیوانات با توجه به حمایتی که از طرف جامعه شهرنشین ایرانی به ویژه در تهران، در مشهد، در شیراز، در اصفهان، در شهرهای بزرگ در چند سال اخیر دیده شده، به نظر میاد که از یک رفتار محدود به یک وضعیت گسترده تر تبدیل شده. آقای پیوندی، شما این رو در راستای چه تغییراتی در بدنه جامعه مدنی ایران میبینید؟
من فکر میکنم که خوبه که ما مقایسه بکنیم ایران را با خیلی از کشورهای دیگه‌ای که درش به حقوق حیوانات احترام گذاشته میشه، حیوانات داره حقوقی هستن و اون کشورها هم در طول دهه‌های گذشته همین روندی که شما ازش اسپردید، یعنی این در واقع وجدان جدیدی که در جامعه وجود میاد، در ابتدا زندگی کردن و به تدریج رفتن به سمت حالتی که درش در واقع احترام به حیوانات یا تلاش برای به رسمیت شناختن برخی از حقوق حیوانات تبدیل شده به یک خواست مهم در این کشورها و به طور وسیع مطرح میشه. در حقیقت اون چیزی که تغییر کرده به نظر من، غیر از اون چیزایی که اشاره شد بهشون در مورد اینکه خب رابطه ما با حیوانات به خصوص دو این دوران جدید شهرنشینی و دوران زندگی مدرن عوض شده و این رابطه جدید که ما با حیوانات برقرار میکنیم، اینو فرهنگ جدید رابطه با حیوانات هم در پی میاره، اساسا من فکر میکنم اینو فلسفه جدیدم در جامعه جهانی کم کم و جمله در ایران داره جا میفته. و اینه که اگر در گذشته فکر میشد که انسان به عنوان حالا داخلی عموما من بگم اشرف مخلوقات یا با هوشمندترین جاندار، این حق رو داشت که در واقع بر طبیعت چیره بشه، بر حیوانات و بر گیاهان دسترسی بتونه مسلط بشه، امروز اصلا این بحث در این بود مطرح میشه و انسان جزئی از طبیعت و بقیه اجزای طبیعت در حقیقت برای ادامه زندگی انسان و برای ادامه یک زندگی متعارف و مناسب برای انسان ضروری به شمار میرن. بخاطر همین هم میشه گفتش که یه فلسفه جدید میتونیم صحبت بکنیم که به تدریج داره جاشو باز میکنه. ما امروز در حقیقت اعلامیه جهانی حقوق حیوانات رو داریم، ما لیگ جهانی دفاع از حقوق حیوانات رو امروز داریم و در بعضی از کشورها مثل فرانسه قوانین معینی در سالهای اخیر، مثلا در فرانسه در 2014 یه قانونی تصویب شده که حیوانات دارای در واقع حساسیت و حس شدن، یعنی حیوان رو نمیشه اذیت کرد، حیوان رو نمیشه آزار داد و باید این رو در رفتار با حیوانات در نظر گرفت و یه چرخش مهمه برای اینکه از یک بود احساسی و یک بود جمعی غیر رسمی ما داریم وارد یک مرحله جدیدی در جامعه انسانی میشیم و ایران هم من امیدوارم به این مرحله پا بذاره که قوانین رسمی کشورم حمایت میکنن از حیوانات.
من میخوام از آقای فرشتیان بپرسم که بسیاری نظرشون بر این هست که آزردن حیوانات خیلی جا ریشه در نجس شمرده شدن اونها از طرف مؤمنین داشته. عده دیگه معتقدن که نجس شمردن حیوانات یک امری است که در قرآن نیامده اما در فقه آمده و این موضوع رو تبدیل میکنه به یک امری که جامعه حیوانات رو از زندگی خودش برانه، بنابراین این باعث آزرده شدن حیوانات در قرنها در جامعه مثل جامعه ایرانی میشده. نگاه فقهی واقعا به مسئله حیوانات چگونه است؟ های فرشتیان خیلی مختصر اگر بخوایم بگید.
با سلام و با همدلی با صحبتی که دوستان کردند و ضمن تایید اون مطالب، من فکر میکنم بخشی از این مطالب که شما اشاره کردید به جاست، یعنی اون نجس شمردن حیوان بی تأثیر نیست، اما همه این بحث این نیست. یعنی اگر دقت کنیم الان که جامعه تحولاتی که در جامعه ایجاد شده در همه بخش های جامعه ایجاد شده، یعنی متدینین علارغم اون فتواها نگاهشون به حیوان عوض شده، چون نگاه جدیدی ما نسبت به جهان پیرامون خودمون، نسبت به طبیعت و نسبت به حیوانات داریم. در مورد حیوانات هم حیواناتی که نجس شمرده شدن سگ و خوک هستن که خب در ایران طبیعتاً ما با سگ سر و کار داریم، اما آزار نسبت به حیوانات در قدیم نسبت به حیوانات دیگری از قبیل مثلا پرندگان و حتی گربه ها یا جنگ خروس ها
یعنی حیوانات خانگی که مورد اذیت و آزار به شکل‌های مختلفی قرار می‌گرفتند، ارتباطی به مذهب نداشت. فقط اون در مذهب ما فقط در فقه اون چیزی که مطرح شده بود اون بحث نجاست سگ بود. بنابراین این بخشی از علته. اما این تحولاتی که ایجاد شده در این سالهای اخیر حتی به درون مذهب هم راه پیدا کرده، یعنی از نگاه مذهبی هم در بین متدینان هم حیوانات مورد احترام قرار گرفتن. من اجازه بفرمایید یک لحظه کوتاهی از عالم حیوانات به عالم بشریت نگاهی به اونجا بکنیم. دقت کنید ما تا چند دهه پیش، حالا جناب دکتر پیوندی هستند و متخصص امور تربیتی هستند ایشون، ولی خب ایشون هم واقف هستند که در تا چند دهه پیش امر تنبیه دانش آموزان و کودکان در ایران یه امر طبیعی بود و در حالی که ما هیچ ریشه مذهبی برای اون کار نداشتیم. حتی اگر بتوانیم ریشه مذهبی نسبت به تنبیه نسبت به فرزند داشت پیدا کنیم، اما هیچ گونه ریشه مذهبی و مجوز مذهبی نسبت به تنبیه اطفال و دانش آموزان نداشتیم. اما این امر رایجی بود، یعنی صرف نظر از مذهب. من گمان میکنم بخش عمده این کار صرف نظر از دین و مذهب به صورت یک فرهنگی در اومده بود که خوشبختانه همونطوری که دوستان اشاره کردند این نگاه عوض شده. و خب ما وقتی برگردیم به متون و منابع اسلامی میبینیم که در همون متون و منابع اسلامی حرمت و احترام به حیوانات جایگاه ویژه‌ای داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محبی، شما درگیر هستید با مسئله حیوانات اساساً در ایران، با مسئله‌ای به نام حیوان آزاری یا حمایت از حیوانات. شما چقدر مصداقی برای این صحبتی که آقای فرشتیان گفتند در جامعه امروز ایران می‌بینید؟ اینکه مؤمنین در جامعه ایران نگاه مهربانانه تری یا اهل فقه نگاه مهربانانه تری به حقوق حیوانات داشته باشند؟
حالا من انتقاد به این صحبت دارم. به نظر من مؤمنین همیشه نگاه مهربان به حیوانات داشتن. ما در تمام قسمت های احکاممون اومده که باید به حیوانات رسیدگی کنیم و حقوق حیوانات همیشه در اسلام مخصوصا روش تاکید شده و به نظر من این بیشتر مهربانی ریشه در بیسوادی داره تا بی مذهبی یا با مذهبی. و به نظر من واقعا مذهب ما کاملا، اگه بخوایم واقعا به اصول دینی ما نگاه کنیم، اصول دینی ما کاملا بر اساس حقوق حیوانات نوشته شده. یعنی من چند تا مثال براتون میزنم. تو بحث احکام هست که اگه شخصی حیوانی داشته باشه تو خونه و به بهداشتش و به تغذیهش نرسه، حاکم شهر میتونه برای اون شخص شلاق بنویسه، یعنی و حکم کنه. و یا اینکه من یه صحبتی رو نقل قول میکنم از آقای رحیم‌پور از قدیم که ایشون توی جمع دامپزشکا توی مشهد صحبت میکردن، این جمله که این جمله‌شون رو من تکرار میکنم، گفتن اگه سگ میگن که نجسه معنیش این نیست که پلیده. واقعا این حرف درسته، چون بحث نجاست به نظر من مثلا میدونید نجس ترم مذهبیه. حالا من تخصصی در این زمینه شاید نداشته باشم، ولی نجس یک ترم پزشکی نیست، یعنی یک ترم علمی نیست که من بگم که علم طبی نیست که من بگم که به راجع به آلودگی صحبت میکنه یا نمیکنه. خب و به نظر من افراد هرچی سطح سوادشون میره بالا و حتی سواد مذهبی که به نظر من جز سوادهای مترقی توشون بره بالا، به نظر من خود به خود این داستان حیوان آزاری برشون کاملا مقبول
میشنید، مثلا پسندیده نیست. آقای محبی، مسئله اینه که اهل فقه یا فقها چقدر این موضوع رو در دستور کار قرار میدن برای اینکه پیروان رو یا مؤمنین رو حذر بدن از این موضوع و این رو در یک اولویت بندی به اولویت بالا بیارن. بس اینه، شما الان این نوع پافشاری ها رو یا این نوع اولویت بخشی ها رو چقدر شاهدید در میان در واقع فقهایی که در ایران هستن و مؤثرن؟
اینی که در اولویت فقها چی گنجه در ذهن خودشونه من نباید نظر کنم، ولی من این قسمتشون میتونم اینوری برای شما بگم که من تو ایران ندیدم که
روحانی یا شخصی که از لحاظ فقهی مرتبه بالایی داره هیچ وقت اومده باشه حکمی خلافی داده باشه در زمینه آزار حیوان یا تایید کرده باشه این مسئله رو. این به نظر من خودش ارزش بالایی داره.
بسیار خوب. آقای پیوندی، آیا فکر می‌کنید جامعه نیاز به آموزش از طریق آموزش پرورش بیش از هر چیز داره تا بتونه این احکام رو چه فقهی چه دینی چه اخلاقی درباره رعایت حقوق حیوانات بیشتر درونی بکنه و تبدیل به یک امر اجتماعی بکنه؟
من البته فکر میکنم که به هر حال بین اون چی که در متون مقدس هست در هر دینی، چه در دین اسلام چه در ادیان دیگر، و اون چی که در واقع در زندگی روزمره مردم و برداشت اونا منعکس میشه، همیشه میتونه یک تفاوت باشه. و مسئله همیشه اینه که ما چه برخوردی با این مسائل میکنیم و چگونه در مقابلش وای میستیم. وقتی مثلا در شیراز و در شهرهای دیگه در اون سطح مثلا سگ‌کشی میشه، آیا امام جمعه شیراز یا یه شخصیت روحانی موضع میگیره یا اینی که باید مثلا جامعه مدنی یا افراد دیگه بیان وسط؟ بحث بر سر اینه، یعنی ما تا چه اندازه در واقع از این نمادهای دینی یا نهادهای دینی استفاده میکنیم برای اینکه به سراغ یک مسئله اجتماعی بریم و با اون برخورد بکنیم. ولی در ورای این من فکر میکنم که مسئله نوع برخورد ما با حیوانات یک مسئله تمدنی و به زمان و مکان ارتباط داره. یعنی در فرهنگهایی هستن که این احترام زیادتر بوده، در فرهنگهای این احترام کمتر بوده، ولی ما یه دوره گذار تمدنی رو هم زندگی میکنیم که در این دوران گذار تمدنی رابطه انسان با طبیعت، با دیگری، با خودش به شدت دچار دگرگونی شده و در این دگرگونی است که رابطه جدید انسان با حیوان در حقیقت باز تعریف میشه، بازخوانی میشه و اون چیزی که در ایران ما میبینیم در حقیقت این پدیده هست. یعنی هیچ کدوم از کسایی که من به نظر من الان در اون جنبشی که برای حمایت از حیوانات در وجود داره با مراجعه به متون دینی این کار رو نمی کنند، برای اینکه متون 1400 سال وجود داشته. یعنی اگه اون متون عمل کرده بودن، قرار بود عمل بکنن اونجوری که گفته میشه، خب ما الان نباید با مسئله حیوان آزاری در ایران اصلا طرف باشیم، برخورد داشته باشیم. مسئله اینه که خب بالاخره اون به وجود نیومده و امروز این حرکتی که در جامعه وجود داره نشان دهنده یک تحول جدیدیه که داره به وقوع میپیونده و تو این عرصه مدنی، چون ما جامعه مدنی خیلی ضعیفه در ایران، برای اینکه سازمان‌های مدنی ضعیفه، من میتونم بیشتر از عرصه مدنی صحبت کنم. در عرصه مدنی این واکنش‌ها امروز داره تبدیل میشه به یک در واقع پرسش اجتماعی مهم در مقابل وجدان جامعه. آیا ما میتونیم با سگ، با حیوانات دیگر همون رفتاری داشته باشیم که 20 سال پیش، 30 سال پیش، 50 سال پیش داشتیم؟
بسیار خوب. آیه فرشتیان، من سوال بعدیم از شما هست. با توجه به صحبتهایی که آقای پیوندی و آقای محبی گفتند، آقای محبی به خصوص اشاره کردند به این موضوع که در بخش دینی جامعه ایران این توصیه ها وجود داشته. آقای پیوندی گفتند که مهم این هست که چقدر مثلا امام جمعه شهرها واکنش نشون میدن با استناد به همین توصیه های دینی. اگر نشون ندن احتمالاً این توصیه ها خب در اولویت اینها اساسا نبوده. شما فکر میکنید که آنچه که در فضای دینی ایران میگذره آیا این توجه رو واقعا گرفته، یا اینکه فکر میکنید هنوز جامعه مؤمنین یا فقهای ایران راه درازی دارن تا اینکه این موضوع رو در اولویت و دستور کار قرار بدن؟
بله، من فکر میکنم که جامعه مذهبی ایران هم بخشی از اون جامعه مدنی است و انتظاراتی که ما از این جامعه مذهبی داریم در راستای همون انتظاراتی میتونه باشه که از سایر عرصه‌های مدنی داریم. انگامی که در جامعه ایران در دههای قبل حیوان آزاری مرسوم بود، حداقل در بین کودکان گاهی امر رایجی بود یا در برخی از بازی‌ها امر رایجی بود، طبیعتاً اینها به سراغ متخصصین فقه نمی‌رفتند که پرسشی کنند از اونها و در این زمینه آموزشی ببینند. اما هنگامی که این تقاضا در جامعه کنشگران مدنی فعال میشن در این زمینه، طبیعتاً اون بخش‌های مذهبی هم، یعنی اینها بخششون غیر مذهبی هستند، از نگاه غیر مذهبی هستند، ربطی به مذهب نداره، با حیوان آزاری مخالفت میکنند و به حمایت از حیوانات بلند میشن. در کنار اونها بخشهای مذهبی هم همین کار رو انجام میدن. شما نگاه کنید استفتاءاتی که در مورد حیوان آزاری میشه یا استفتاءاتی که حتی بحث‌های فقهی که در زمینه پاک بودن و نجس بودن سگ مطرح میشه، اینها بسیار قابل توجه. یعنی به نظر من درست فقها و روحانیت انتظاری که آیه پیوندی گفتن انتظار به جایی است، یعنی اون امام جمعه و اون فقیه باید از دید فقهی این کار رو محکوم میکرد و باید به مقابله برمیخواست، یعنی اینها باید پیشگام بودن، پیشرو بودن. اما انتظاری که از جامعه از اونها داره، اونها هم دارند همراه میشن، این گمان من. البته من با مطالبی که آقای محبی اشاره کردن کاملا مطالب به جایست به نظر من، اما نکته‌ای که متوجه نشدم، شاید ضعف از توجه بنده باشه، این که ایشون صحبتشون رو با این کلمه آغاز کردن، با انتقاد از بنده، و من نفهمیدم، متوجه نشدم انتقادشون به کجای بحث بنده بود.
فرصت خیلی کمی به پایان این برنامه داریم که از مهمانان این برنامه خواهش میکنم که جمع‌بندی کنن بحثشون رو. ابتدا از تهران آغاز کنیم. آقای محبی، چطور میبینید واکنش جامعه رو و رویکرد جامعه رو نسبت به حمایت از حقوق حیوانات؟
من فکر میکنم با دانشی که در جامعه از لحاظ رفتار اجتماعی و اصلا دانش زندگی اجتماعی داره بیشتر میشه، ما خود به خود تو تمام مسائل اجتماعی داریم به نقطه های مشترکی میرسیم با تمام ممالک دیگه یا ملت های دیگه. و من مطمئنم که اومدی که حقوق حیوانات در کشورهای دیگه پررنگ دیده میشه، در ایران هم به همون نسبت ولی با یه فاصله ای داریم همون راهو میریم. و اون قسمتی هم که آقای یوسفش نفهمید من کجا انتقاد کردم، اصلا بستن این داستانو به مسئله مذهبی من بهش انتقاد کردم، که اصلا شاید خیلی ربطی نداشته باشه.
البته آقای فرشتیان موضوع رو به عنوان یک ضعف در، یعنی در کمبود قوانین مذهبی نشمردن، بلکه شاید بیشتر به داجه که من فهمیدم به آموزش جامعه نسبت به سفارش های مذهبی در حقوق حیوانات مرتبط دونستن. آقای فرشتیان،
بله، من نسبت به آینده بسیار خوشبین هستم و گمان میکنم این خودآگاهی که در جامعه ایران نسبت به حقوق حیوانات ایجاد شده، چه در بخش هایی که نگاه غیر مذهبی دارن، یعنی نگاه لایق به حقوق حیوانات دارن، و چه در بخش هایی که نگاه مذهبی دارن، این نگاه به صورت بسیار مثبتی است و آینده خوبی رو نوید میده. اون بخش های مذهبی که حالا طبیعتا انتظار دارید که بنده در اون زمینه بخوام جمع بندی کنم، در اون بخش ها هم متدینین با استفتاءات و پرسش هاشون راه رو باز میکنند برای فقیهان، که فقیهان هم راهکارهای جدیدی رو ارائه بدن. ما در مورد حقوق حیوانات اگر دقت کنیم در کتب و منابع فقهی حتی بسیار منبع بسیاری داریم، از ذبح حتی حیوانات که سخت‌ترین مرحله زیست یک حیوانه داریم، که مثلا نباید او رنج بکشه، اون چاقو باید تیز باشه، نباید به حیوان باید آب داد، و بعد حتی روایت داریم که برای حیوانات ما نوعی شعور هم قائلیم، لا تذبحوشاتون اندشاد، گوسفندی رو در برابر چشم و در برابر دیدگان گوسفند دیگری سر نبرید، یعنی این نهایت حفظ احترامی است، یعنی اون موجود رو موجودی بشناسید که مقداری از شعور داره، و حتی اگرچه شعور او کاملا متفاوت با شعور انسانی است، ولی در برابر دیدگان اون گوسفند دیگری رو سر نبرید. به نظر من این یک نوع احترامی است به اون شعور موجودی که مقداری از شعور داره ولی در سطح شعور انسانی نیست. و این روایات و که در کتب فقهی بسیار فراوان وجود داره و حتی بحث‌هایی رو فقیهان باز کردند از قدیم الایام در کتب فقهی، به نظر من راهگشاست، و هنگامی که جامعه متدینین به سراغ منابع فقهی هم میرند، این منابع میتونه راهگشای اونها باشه و میتونه آینده خوبی رو نوید بده.
سپاسگزارم. آیه پیوندی، شما جمع‌بندیتون از این بحث چی هست؟
به نظر من در واقع ما شاهد یک هوشیاری جدید در جامعه ایران هستیم در مورد برخورد با حیوانات و محیط زیست به طور کلی من وسیع تر میگیرم، و این هوشیاری جدید نیاز به این داره که در واقع تبدیل بشه به یک امر عمومی و تقسیم بشه بین افراد، به بخشی از وجدان جامعه تبدیل بشه، بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل بشه. برای چنین گذاری ما نیاز داریم که رسانه های ما و نظام آموزشی ما و بقیه متولیان روندهای جامعه پذیری در جامعه ما به طور فعال به میدون بیان و این نقش در واقع جدید رابطه که جامعه میتونه داشته باشه در ارتباط با طبیعت و با حیوانات رو عمومیتر بکنن، درکش رو عمیق‌تر بکنن. و ما این رو فقط به طور حرکتی از جامعه مدنی نداشته باشیم، بلکه به طور وسیع بخشی از فرهنگ جامعه ما
بشه. برای تبدیل شدنش نیاز به یک واقعا اینه که نظام آموزشی ما و رسانه‌های ما به طور گسترده وارد این عرصه بشن و ما بتونیم شاید یک بحث عمومی باشیم که درش یک وجدان جدید نسبت به در رابطه با حیوانات و در رابطه با طبیعت بتونه شکل بگیره و ما در حقیقت خودمون رو بخشی از اونا بدونیم و بتونیم به طور واقعی احترام بذاریم.
سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، پیام محبی رئیس جامعه دامپزشکان ایران و فعال در حوزه حقوق حیوانات که از تهران با ما بود، حسن فرشتیان پژوهشگر امور دینی و سعید پیوندی استاد جامعه شناسی و کارشناس نظام آموزشی و تعلیم و تربیت، هر دو ساکن پاریس. و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان که در برنامه دیدگاه‌های این هفته با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره یاهصد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما رادیوفردا.com مراجعه کنید.